رابطه با قدرت نداره، فقط کارش حقیقت یابه. یا مثلا برای تحلیل این قضیه باید بریم یک گروه حقیقت یاب بسازیم. مگه میشه که هر چیزی بیرون از این روابط شکل بگیره؟ یعنی خبرنگاری داشته باشیم که در مثلا در فضا، در آسمان سیر میکنه، بیرون از روابط، بیرون از منافع، بیرون از اون چیزی که باید ها و نباید ها رو برش میکنه. خب نمیتوان عنصری از دانش رو نشان داد مگر اون که از یک سو منطبق باشه بر مجموعه ای از قواعد و اجبارهای سرشنمای فلان نوع از گفتمان علمی در دوره معین، و نیز مگر اون که از سوی دیگر دارای اثرهای اجبار یا صرفاً تحریک باشه، اثرهای مختص به آنچه به منظره علمی یا صرفاً عقلانی یا صرفاً مورد پذیرش عموم و غیره معتبر. برعکس هیچ چیزی نمیتواند به مثابه سازوکارهای قدرت عمل بکنه مگر آن که مطابق روشها، ابزارها، وسایل و اهدافی استقرار یابه که در نظامهای کم و بیش منسجم دانش معتبر باشند. فکر میکنم شمایی که دانشجویی بیش از هر کس دیگه ای این نسبت و پیوند دانش و قدرت رو حس میکنم. وقتی میشینید سر کلاس، اون قدرتی که شما اعمال میکنید بر استادتون و اون قدرتی که استادتون بر اعمال میکنه بر شما و اعتبار گفته هاش، چگونه این اعتبار شکل میگیره، تمام این پیوند. پس در این رویکرد دوم که رویکرد مورد نظر فوکوئه، قرار نیست آنچه را دانش است و آنچه را قدرت است به طور مجزا مثلا توصیف کنید. این که چگونه یکی دیگری رو سرکوب میکنه، چون اساسا دانش همیشه بر این پایه پیش میره که قدرت سرکوبگر دانشه، قدرت جهل میخواد، قدرت جاهل میخواد، حالا که اساسا این نیست. یعنی آن گونه که فوکو میپردازه و تحلیل میکنه این چنین نیست. اتفاقا قدرت تولید میکنه دانش رو، همان گونه که دانش هم نوعی از قدرت رو تولید میکنه، بلکه تحلیل شبکه‌ای از دانش قدرت مورد نظره که امکان میده آنچه مقبولیت یک نظام رو برمی‌سازه درک کنیم، چه نظام بیماری روانی، بیمار روانی باشه، چه نظام کیفری باشه، چه نظام بزهکاری باشه، چه نظام سکسوالیتو باشه. پس یک روشی داریم، روشی که در واقع مورد نظر فوکوئه، که خارج از دغدغه مشروعیت و در نتیجه با فاصله گیری از دیدگاه بنیادین چرخه ایجاد و دیدگاه بنیادین قانون، چرخه ایجابیت رو مرور میکنه. حالا منظور ایجابیت چیه؟ همین که شما یک نظام بیمار روانی میسازید، یک نظام کیفری میسازید، این ایجابیت ها، پوزیتیویته ها، که برخلاف اون چیزی که آگامزن در مورد پوزیتیویته میگفت توی انجمن حکمت و فلسفه اون سالی که اومد همین دانشکده شما، البته دانشکده شما نیومد، دانشکده حقوق اومد، ولی تو انجمن حکمت و فلسفه یه صحبتی کرد، پوزیتیویته و دیسپوزیتیو فوکو رو نسبت داد به هگل. من واقعا به خودشم گفتم اصلا نمیفهمم تو چجوری اینا به هم پیوند میدی. البته من میفهمم چرا پیوند میدی. خب و حرکت آن از واقعیت پذیرش تا نظام مقبولیتی که بر مبنای بازی قدرت دانش تحلیل می شود. در واقع سطح دیرین شناختی تحلیل تقریبا همینجاست. در واقع فوکو همچنان به سطح دیرین شناختی تحلیلش باور داره و باش کار میکنه، برخلاف آن چیزی که دیرفوس و رابینو میگن. و من برام خیلی جالبه، دیرفوس رابینو مدام با خود فوکو مصاحبه میکنن، دوست فوکو هم بودن و فوکو هم مدام باشون خیلی دوستانه مثل دوستای صمیمی باشون برخورد میکنه، مدام ازش میپرسن و مدام تاکید میکنه فوکو بهشون که من همچنان روشم تحلیل دیرینه شناختی درش هست. و باز کتابی می نویسن که جالبه، در مؤخرش فوکو می نویسه و همچنان از تحلیل دیرین شناختی صحبت می کنه، اما توی اون کتابشون صحبت از شکست دیرین شناختی می کنن و فوکو شکست خورد شیوه دیرین شناختیش و رفت سراغ تبار شناختی. برای من خیلی جالبه و در واقع باز اینجا این رو باید گفت، این نیست که دریفوس رو بر رابین و فوکو خوب نخوندن یا هوشمند نیستن یا خنگن یا هر چیز دیگه باسواد نیستن. تو میدونی که یکی از دریفوس و رابین و یکی از اولایی هم که اصلاً هایدگر رو به جامعه بیشتر فلسفه تحلیلی قالب آمریکا شناسوندن، یعنی واقعا جامعه آمریکا یه جورایی جامعه فلسفه آمریکا با دیرفوس و رابینو هایدگر رو یه جوری باش آشنا شدن. پس نجدن دیرفوس رابینو آدم های خنگی نیستن. چی میشه که دانشی رو میسازن از فوکو که نمیشه باش کار کرد؟ این اتفاقه چیه؟ یعنی در واقع میخوام بهتون بگم آنچه به منظره دانش ساخته میشه بحث صدق و کذبش نیست، بحث اینه که چه منافعی تو قضیه هست، چه منافعی دارن که اینگونه هر چیزی رو میسازن، چه نسبتی از قدرت رو دارن توش و میخوان برسازن که این چنین یک دانش رو شکل میدن. برای درک دقیق و آنچه ایجابیت ها رو قابل پذیرش میکنه، یعنی ما امروز برامون بیمار روانی چیز عجیبی نیست، ولی مثلا در سده 17 وقتی شما میگفتیم بیمار روانی، اصلا روانی رو آدم مجنون رو بیمار نمیدونستن، جن زده میدونست. اما امروز برامون اصلا یه چیز مقبولیه. داشتم میومدم دانشگاهتون، دیدم یه مرکز مشاوره هم اینجا داریم. از این مرکزهای مشاوره به حمدالله اینقدر زیاد داریم، تو هر کوی و برزنی یکی دوتا از این مراکز مشاوره هست، ولی امروز برای ما اینا خیلی طبیعیه، خیلی عادیه. چی میشه اینا عادی میشه و برای طبیعیه؟ چه اتفاقی میفته؟ این چی شدن است که برای فوکو دست کم اهمیت کنه؟ مثلا اینکه دیوانگی و بیمار روانی در نظام نهادینه و علمی پزشکی روی هم بر هم منطبق شدن، بیمار و دیوانه، یعنی اینی که گفتن این مجنونه این روانی، حالا الان چی میگن؟ میگن معتاد بیمار. چی میشه که معتادی که 20 سال پیش مجرم بود، 30 سال پیش باید اعدام میشد، امروز بهش میگیم بیمار و باید درمان بشه؟ پرسش همینه. بس بر سر صدق آنچه میگیم نیست، بس بر سر اینه که چه نسبتی از نیروها، چه مناسبات قدرتی چنین چیزی رو مشروع میکنه و مقبول. برای همین بگویه که امروز دیگه کسی در این شک نداره. کدوم یکی از ما الان شک داره که دیوانه بیمار؟ و من فهم میکنم 20 سال دیگه برای کسی جای شکی نیست که معتاد بیمار. همونطور که مثلا 70 سال پیش هم جنس خواه بیمار بود، اما امروز بیمارم نیست. این اتفاقه، این تغییره، این که یه چیزایی رو مقبول میکنه برای ما، پذیرفتنی میکنه، تو چه نسبتیه؟ این اون کاریه که فوکو میکنه، این اون پرسشیه که میکنه. در واقع کاری که کرد سر نظام کیفری، سر تاریخ جنون، سر دیوانگی، سر پزشکی، سر سکسوالیته، اون کاری که کرد همین بود. بحثش اصلا این بود، این نبود که چقدر آن این چیزی که ما داریم میگیم مشروع یا مشروع نیست، حقیقت یا حقیقت نیست. خب مثلا این که دیوانگی و بیماری روانی در نظام نهادینه و علمی پزشکی روی هم منطبق شده به هیچ رو بدیهی نیست. در واقع کاری که فوکو میکنه بداهت زدایی، بداهت زدایی از همه آنچه ما فکر میکنیم بدیهی. این که رویه تنبیهی، امروز هیچ کس شک نداره که آقا یه دوست باید بره زندان، اما مثلا 500 سال پیش اصلا زندانی وجود نداشته، در این معنا که مکانی باشه برای مجازات مثلا دزدی. نجفا تمام صحبت در سر اینه، چی میشه برای ما انقدر بدیهی میشه که باید مثلا وقتی از چراغ قرمز رد کردی و پلیس جریمت کرد، خودت هم پیش خودت میگی خب حقم بود دیگه، از چراغ قرمز رد کرد. و اینقدر برامون بدیهی، مجازات شدن به این اشکال گوناگونش برامون بدیهیه. و به قول مثلا نیچه یه جور وجدان معذب، شکلگیری وجدان معذب هم خیلی جالب اینجا. نتیجتا اینجا هیچ کدومش بدیهی نیست و غیر تاریخی هم نیست. هر آنچه امروز برای ما مقبوله برای آدمیانی در یک دوره دیگهی، در یک روابط دیگهی اصلا چیز بدیهی نبوده، اصلا نمیدیدن، اصلا نمیفهمیدن. این که رویه تنبیهی، حبس کردن و انضباط ندامتگاهی در یک نظام کیفری مفصل بندی و جفت و جور شدن نیز بدیهی نیست. این که میل، شهوت پرستی و رفتار جنسی افراد در یک نظام دانش و هنجارمندی که سکسوالیته نامیده می شود با یک دیگر مفصل بندی شدن نیز بدیهی نیست. برای همینه که برای کسی که به گونه دیگه ای غذایا رو دیده، واقعا مثلا همجنس خواه داشتن در یک جامعه اصلا امر بدیهی نیست. کما اینکه برای خود جامعه مثلا فرض کنید آمریکا تا 20 سال پیش همجنس خواه بودن، الان مثلا یه قانون جدیدی که توی ارتششون گذاشتن که شما میتونید بگید که همجنس خواهید. قبلا اگه میگفتید همجنس خواهی ممکن بود ترفیه درجه بهتون نمید. چی میشه که بدیهی میشه؟ چی میشه که مقبول میشه؟ ما معمولا این قضایی ها رو این به حساب آزادی میذاریم. دستیکم این پرسش رو میشه کن، آیا به واقع آنچه روی میده آزاد شدن یک جامعه است یا نه شکل دیگه ای از روابط، گونه دیگه ای از روابط؟ و آیا این گونه دیگه ای از روابط روابطی فارغ از نسبت نیروها و قدرت آنگونه که مثلا لیبرالیست و این حالا نمیدونم فیلسوف آمریکایی فوکویاما میگه پایان تاریخ، پایان ایدئولوژی، پایان چی؟ حتی فقط مشابهت اسمش در اولشه، فوکویاما فیلسوف آمریکایی ژاپنی تبار. اینو برای این گفتم که برای اینکه بحثتون خیلی عجیب بمونه با کرد نجیستا شما دارید به من اعمال نیرو میکنید. این نیست که من قدر قدرتی هم اینجا نشستم و حالا من که کسی نیستم، ولی استادتون هم که استاد تمامه و مثلا دانشیارم هست و فلان آقای دکتر ایکس هم هست که اعتبار نه تنها دانشگاهی داره بلکه حتی ممکنه بین المللی هم داشته باشه، اون هم ممکنه خیلی وقتا حرکت‌های شما بهش اعمال نیرو کنه، ممکنه که ترس کنن، حتما میچینه. تایم رو فکر میکنم که خب چیز زیادی نمیده یه صفحه مونده، ولی میتونیم که من اساسا چون خیلی دوست دارم که بچه ها صحبت کنن و اتفاقا تو این صحبت کردن شاید خیلی چیز روشن بشه، من همینجا صحبتم رو تمومش میکنم. فقط یه جمله میگم: وفاداری ما به روشنگری و پرسشگری روشنگری با خیانت به روشنگری، نه وفاداری به آنگونه که بعضیا میسازنش مثل بدیو یا ژیژک، در خیانت به روشنگری، در نقد همه بنیانهای روشنگری که وفاداری به روشنگری و نقد من رو
بچه‌ها من در واقع شیوه ملعوفمون اگر با این کلمه یه سخت بتونیم که من بیره اینه که سوال دارم بچه ها چون
بفرم من نه استادم نه دکترا دارم، معمولا میگم سیک دارم برای اینکه اذیت کنم بذاره، ولی واقعا هیچ کدوم از این مداره کنم نظرم راحت بشه. من افشین جان بگیرم
جان رابطه قدرت و دانش اول صحبت دارم من در بیدی از آن رشتم رو فلسفه نیست، حالا سوال ساده باشه دیگه برمان نگیرید.
نه سوال ساده نه، باور کنی که این سوالی که شما کردی نه تنها ساده نیست بلکه عمر کاریش رو فوکو رو همین سوال شما گذاشت، یعنی برخلاف اون چیزی که بعضی ها ساختن که میگن فوکو میگه دانشم و قدرته، میگن اگه من میخواستم بگم دانشم و قدرته که دیگه این همه کار نمی کردم که پیوند دانش و قدرت رو نشونه. اجازه سوال شما در واقع سوال اساسی فوکو. ببینید همون مثالی که در مورد مثلا معتاد بود، چجوری یک دانشی داره شکل میگیره، یه موضوع دانشی شکل میگیره به نام معتاد، بعد این معتاد که یک زمانی موضوع نظام کیفری بوده به عنوان مجرم، حالا داره بهش نگاه میشه به عنوان بیمار، یه بیماری تعریف میشه، یه نظام دانشی شکل میگه، کلی کارشناس روانشناسی و نمیدونم علوم بهداشت و فلان و فلان در موردش نظر میدن، حتی توی مثلا فرض کنید توی خارج شما وقتی که یه نفر رو میکشید حتما باید توی دادگاه روانشناس بشینه میدونید اون تعیین کنه که شما مشکل روانی داشتید یا ندارید، میدونید یه شکل از فرار از مجازات اینه که شما اصلا در لحظه‌ای که جرمی رو مرتکب ترکب شدید اصلا روانی مشکل روانی داشتید، نمیدونستید، میدونید همه این بازی، همه این شکلگیری ها. حالا مثلا ببینید، مثلا در مورد دیوانگی فوکو کار، دیوانگی در سده مثلا 16 هم با دیوانه ها چگونه برخورد میکرد. اولا که دانشی در مورد دیوانگی که وجود نداشت، دیوانه رو جن زده مثلا جن زده میدونست، و بعد میوردن یا تو کشتی های قایقای سوارشون میکردن میفرستادن در دل دریا، یا تو جاهای دور از شهر نگهداریشون میکردن که بعدها جایی شد که جزامی ها رو میفرستادن، یا بعدا جزامی ها رو تو یه جای دیگه اسکان دادن، زندانی ها رو میبودن. همه این تغییرات، همه این شکل از شکلی موضوع دانش، شکلی گفتمان های علمی، همه اینا توی نسبت ها ساخته میشه، نه توی مثلا آنگونه که مثلا پوزیتیویست میگه که یک مثلا فرض کنید که استادش اونجا نشسته، من دارم زیادی حرف میزنم، ولی فرض کنید که تجربه ما، داده های تجربی ما، داده های عینی ما در قالب مثلا علم چگونه پرداخته میشه.
این رابطه قدرت دانش، این رابطه تسلط قدرت بر دانش، یا رابطه گفتمانی اینجوری رو در
اولا قدرت رو باز برخلاف اون کج‌فهمی که معمولا در مورد آثار فوکو هست، قدرت اولا حکومت نیست، حاکمیت نیست. قدرت اگه بخوایم فوکویی تعریفش کنیم، آنگونه که دولوز هم میپردازتش، نسبت نیرو هاست. برای همین میگم این برای همین قدرت همه جا هست، چون از درون من هم، چون من یه نسبتی نیروهای درون من با هم دارم، توی همین جا که نشستیم یه نسبت نیروها هست، نیرویی که شما به من اعمال میکنیم، نیرویی که من به شما اعمال میکنم، یعنی چه هم یه نسبتی برقرار میکنیم. در اینجا قدرت همه جا هست به این معنا، نه اینکه قدرت یه چیزی اون بالاست و سیطره داره بر هم. در اینجا حاکمیت قدرت بر دانش نیست، توی نسبت هست که این دانش ساخته میشه، توی این نسبت نیروهاست که دانش ساخته میشه در مناسبات قدرت. من
سوژه
منقادسازی، دو تا چیز گفتن، سوژه منقادسازی و سوژه منقادسازی. این معادل اون چیزیه که فوکو در واقع تو زبان فرانسه هم هست، اسوژتیسمان، یعنی اسوژتیسمان، یعنی سوژه‌ای که در واقع سوژه برای فوکو، این که میگم مرگ سوژه توی فوکو که اصلا خنده داره، اصلا من نمیدونم، خود فوکو هم که بهش میگن، یه جا ژان پیاژه توی یه جلسه بوده که ژان پیاژه هم نشسته بوده و یه همچین چیزهایی رو عنوان میکنه، برمیگره به ژان پیاژه میگه که خب اصلا قولیه. حالا اون موقع مثلا فوکو نمیدونم چقدر در مقابل ژان پیاژه چجوری بوده، مثلا فرض کنید یکی از این اساتید بزرگتون میاد اینجا یه چیزی بگه و فوکو برمیگره بهش میگه که این چیزی که تو گفتی که ساختار و مرگ سوژه و اینا، یا دروغگویی یا احمق. چون من هیچ یا تو آثارم نه از مرگ سوژه صحبت کردم، نه از ساختار صحبت کردم، نه از این چیزا. به این تعبیر فوکو نه ساختارگراست، نه پسا ساختارگراست، نه پسا مدرن، هیچ کدوم از اینا نیست. در واقع یه نحوه دیگه ایه که شاید در طول تاریخ فلسفه این نحوه تعداد فیلسوفایی که بتونیم در زمره این نخله به تحقیل به تعداد انگشتای یک دست نباشد. یعنی واقعا شما میتونید از روانکاوی گرفته، یعنی فروید، لاکان، از مارکسیسم گرفته، از مکتب فرانکفورت گرفته، از پدیده شناسی گرفته، تمام نهره های گوناگون فلسفی رو شما یه جورایی میتونید قاعده قواعد مشترکی رو در گزاره پردازیشون بیافتید که حالا این مستلزم اینه که با هم بشینیم مثلا کار کنیم. ولی واقعا فوکو یا دولوز یا حتی پیش از اونها اسپینوزا یا نیچه رو نمیشه هیچ جوری در این قالب فهمید، در قالب فیلسوفایی. برای همین یه ذره متفاوت. اصلا تعارف نکنید در سوال کردن.
در مورد اون نقطه که باید دریفوس فرمودین دیرین شناسی و تباه شناسی، به نظر میاد در رفتاری مثل نظم اشیا نه دیار دیرین شناسی و روح انسانی بعضی جاها دیرین شناسی نتونسته موضوعی شاید شفاف سازی کنه، مثل مثلا اون مصحصفای مرفت شناسان که گفتمان سابق از دو گفتمان آقای پیشه. این متوجه نشدم که چرا فرمودین که اینا شاید میشه گفتش که زن خودم تباه شناسی تکمیل دیرین شناسی بوده. این یه سوال که میده اگه بسید توضیح بگیم. سوال دیگه این که آیا ما میتونیم این ارتباط
رو میخواید اولیش رو بگیم؟ این به از همه دیرشناسی دانش اساسا در واقع روی کردی که خود داره که اسمش هم بزرشه دیرشناسی و بعد خود کتاب دیرشناسی دانش و پیش از اون کتاب در واقع نظم اشیا کاملا غلطه اسم این کتاب. من نمیدونم برای اینکه فوکو اصلا در مورد نظم اشیا حرف نمیزنه. در واقع خود فوکو میگه عنوان کلمه ها و چیزها یه عنوان متایب گونه، چون من نه در مورد کلمه ها حرف میزنم نه در مورد چیزها. حالا عنوان انگلیسی شده نظم اشیا، دیگه اصلا شاهکار میشه. اساسا من روی ترجمه های انگلیسی و انگلیسی فوکو که کار کردم باور کنید که فاجعه است. ترجمه های انگلیسی دولوز هم همچین جالب نیست، خیلی مشکلات داره. حالا مهدی رفی اینجا هستش کار کرده میدونه خیلی برشن میکنه. اساسا انگلیسی زبان ها سخت فوکو میفهمند. اما اون چیزی که من گفتم که سوالی که شما کرده اینج ببینید، فوکو توی دیرین شناسی دانش اصلا تو فرصت زبان نیست. اون چیزی که متاسفانه به فوکو نسبت میده که فوکو روی گسستا میسته، پیش از این پیوستگی ها وجود داشته بحثش، الان بحث گسستا است. من میتونم این داره ببندم که من فوکو اصلا تو خود همون کتاب توی دیرین شناسی دانش اساسا میگه مسئله من گسستا نیست. و اساسا اینجوری نیست که ببینید هیچ جا اصل اولیه یک آکسیومی وجود نداره که بگیم آهان ما باید روی گسستا بایستیم. فوکو میگه روی گسستا بایستیم، حالا برگردیم دوباره گسستا. یا مثلا فوکو میگه روی پیوستگی ها بایستیم، حالا برگردیم دوباره پیوستا. اساسا کارش این نیست. من گفتم تحلیل تجربی این چیزیه که شما وقتی با یه سنت